بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فنقول استعمال المشترك في اكثر من معنا يتصور على وجوه، منها استعماله في جميع المعاني من حيث المجموع، ومنها استعماله في كل واحد منها على البدل بأن يكون كل واحد منها مناطا للحكم، والفرق بينهما الفرق بين الكل المجموعي والافرادی. و منها استعماله في معنى مجازي عام يشمل جميع المعاني وقد يسمى ذلك بعموم الاشتراك او بعموم المجاز. والظاهر انه لا اشكال كما انه لا خلاف في جواز الاخير. و اما الاول فالظاهر انه لا اشكال في عدم الجواز، اما حقیقتا فظاهر، و اما مجازا فالاشتراط استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل بكون الجزء مما ينتفي الكل بانتفائه مع اشتراط كون الكل مما له تركب حقيقي كما مرت اليه الاشاره وهو منتف فيما نحن فيه. واما المعنى الثاني فهو محل النزاع فقيل فيه اقوال. بعد از اینکه مقدمات روشن شد، مشترک را ما حرف نداریم استعمالش در هر یک از معانی که براش وضع شده حقیقت است. در عین این که حقیقته، در عین حال اگر استعمال شد لفظ در دو معنا چطور؟ آیا جایزه استعمال؟ آیا حقیقته یا نه؟ یا مجاز؟ این مبنی بود بر این که لفظ مفرد را وضعش را بشناسیم، وضع شخصیش را هم بشناسیم تا استعمال حقیقی ببینیم میشه یا نه. این در مقدمه دوم بود. وضع نوعی را هم که در مجازات بشناسیم ببینیم استعمال در اکثر از معنا مجازن میشه یا نه. تثنیه و جمع را هم بشناسیم معناش را تا ببینیم در تثنیه و جمع استعمال در اکثر از معنا جایزه یا نه. در نفی را هم علاوه بر اثبات نفی را هم بشناسیم معنای لفظی که در سیاق نفی واقع میشه تا ببینیم استعمال در اکثر از معنا جایزه یا نه. به حمد الله این مقدمات رو طی کردیم. حالا فعلا میخوایم وارد بشیم در اصل مسئله، ببینیم محل بحث کجاست، کجا محل بحث نزاع است، که جایزه یا جایز نی، اگر جایزه حقیقت یا مجاز. یه مطلب رو توجه کنید، او عبارت از اینه: مقصود از استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا که گفته میشه یعنی چه؟ یعنی بیش از مقدار. خوب دقت کنید، یعنی مقصود بحث در اینه بیش از مقدار مفاد لفظ. این میخواد بگه خب این خوب بود در تمام الفاظ این بحث بیاد. مقصود از این که بحث مشترک را موضوع بحث ما اینجا قرار دادیم مشترک، چون مثلا اقلش دو تا معنای موضوع له داره. این دو تا معنای موضوع له شکی نیست، لفظ مشترک رو بگیم این یه معنا رو اراده بکنیم، قرینه ما اگرم بیاریم که عیبی نداره. لفظ یه دفعه دیگه هم لفظ مشترک رو بگیم اون معنای دیگر رو اراده بکنیم، اونم که عیبی نداره. میخوایم با یه لفظ گفتن دو تا معنا رو اراده کنیم، یا اگر سه تا معنا رو اراده کنیم با یه لفظ گفتن، این محل بحثه. بنابراین استعمال لفظ عین را اگر میخوایم ازش که لفظ مشترک ازش استعمال کنیم بیش از یه معنا، معناش اینه که لفظ عین را بگیم و بخوایم هم جاریه مرادمون باشه هم باکیه. یه کسی میگه نه در مفرد نمیشه، در تثنیه میشه. خب این یه صورت حق به جانبی پیدا میکنه که خب در مفرد چون یه لفظه نمیشه، اما وقت تثنیه شد، تثنیه در قوه تکریر مفرده. وقتی در موقع قوه تکریر مفرد شد، نتیجهش میشه پس میتونیم ما با یک استعمال، منتها لفظ مفرد نگو که گیر کنی، تثنیه بگو، هم عین جاریه اراده کنم هم عین باکیه. بعضی ها اشکال کردن این که استعمال در اکثر از معنا نیست که، تثنیه دو تاست. خب شما دو تا غفلت کرده است. ما بحثمون در مشترکه، معانی موضوعله هم دو تا معناست، هر دو موضوعله. میخوایم با یک استعمال این دو تا موضوعله رو اراده کنیم، در مفرد نمیشه، با لفظ تثنیه ادا میکنی، میشه یا نه؟ پس بنابراین میخوایم همون موضوع لهایی که مشترک داره ببینیم میتونیم جمعش کنیم، در یک استعمال جمع کنیم، هر دو رو اراده کنیم. یک کسی خیال میکند که باید در تثنیه اگر میخوایم استعمال بکنیم، اقلش باید در سه تا معنا استعمال کنیم، دو اضافه بشه تا بشه بی اکثر از معنای واحد، و اگر خوب بخوایم نه تثنیه باید در چهار تا معنا استعمال بشه که اکثر از معنا بشه. نه، بحث عبارت از اینه، در استعمال واحد لفظ مشترک ما دو تا موضوع له را اراده کنیم، با لفظ مفرد میشه این کار را که دو تا موضوع له را اراده که؟ خب قولی هست بله، قولی هست نه، اونم که بله مجازه یا حقیقت. خب حالا مفرد نشد، با تثنیه میشه اون دو تا موضوع له را اراده کرد یا نه؟ پس بحث در این نیست که تثنیه رو در چهار تا معنا استعمال کنیم، نه، در بیش از یه معنای موضوع له در دو معنای موضوع له میخوایم استعمال بکنیم. لفظ مفرد میشه این کار کرد یا نه؟ لفظ تثنیه میشه این کار کرد یا نه؟ جمع رو میشد یا نه؟ در نکره در سیاق نفع اگر واقع شد میشود یا نه؟ اینو توجه داشته باشید. پس این اشکال که تثنیه عینان را اگر گفتیم یه عین جاریه و یه عین باکیه، که این استعمال در اکثر از معنا نی، این اشکال باطله، نخیل اکثر از معناست. مقصود باید از این است که در استعمال واحد دو تا موضوع علیه لفظ مشترک را اراده کنیم، یا سه تا موضوع علیه را اراده کنیم در جمع. خب در حالت سه تا بالاتر میکنه، بگیم سه تا معنا. اگر از لفظ مفرد نمیتونیم اراده دو تا یا سه تا بکنیم، با لفظ تثنیه دو تا را اراده کنیم، با جمع سه تا و بالاتر رو اراده کنیم، آیا میشه یا نه؟ یا اگر در اثبات، در مفردش، تثنیهش، جمعش نمیشه، در نفیش چه اشکالی داره؟ به واسطه این که عموم استفاده میشه در سیاق نفی، اونجا استعمال کنیم، استفاده بتونیم اراده کنیم چند تا موضوع له. این محل بحث اینه. خب حالا بیایم حرفی که صاحب قوانین در مقام بیانشه، میفرماد استعمال لفظ در دو معنا دو جور. یه وقت است که استعمال در دو معنا این دوتا را مرکبش میکنی، مجموع یک مرکب واحد میشه، به عنوان این که مجموع را یک چیز میبینی، لفظ را استعمال میکنی در یک چیز، منتها این یک چیز اجزا داره. یه وقت اینجور استعمال میکنی، این استعمال در اکثر از معنا نی، این استعمال در معنای واحده، منتها اون معنای واحد یه معنای مندرآوردیه. شما خودت چند تا معنا رو به هم چسبوندی با سریشم یکیش کردی، خب یه معنا درست کردی، لفظ درش استعمال میکنی. این در حقیقت لفظ برای این او جدا جدا وضع شده بوده، شما اینا رو به هم چسبوندی، این مجموع که اگر به عنوان واحد ملاحظش بکنی این مجموع موضوع له نی، اما دونه دونه اجزایش موضوع له، پس لفظ موضوع الجز را در کل استعمال کردی. این یه جور. این به یه معنا اکثر از معنا مراد متکلم شده، اما مراد متکلم چند معنا را همه را توی یک کپسول قرار داده، یک کپسول ترکیب اعتباری، اعتبار وحدت بهش داده و مجموع را یکی دیده و لفظ را در اون یکی استعمال کرده در کل، لفظ موضوع الجزء فی الکل. یه وقت اینه، این لا اشکال فی عدم جوازه. این قلتی هم که در صاحب معالم داشت در عبارتش خیال کرده بود که صاحب معالم اینو میخواد بگه، ولذا اشکال کرد که این که درست نی، این که استعمال لفظ موضوع الجزء فی الکل دو تا شرط داره، یکی که کل باید ترکب حقیقی داشته باشه، یکی هم جزء از معظم الاجزا باشه که اذا انتفى انتفى الکل. این اشکال این قلته به صاحب معالم. صاحب معالم گفت نه بچی قسم، ما مقصودمون این نبود، ما عکس اینه مقصودمون، نه لفظ موضوع الجز فی الکل، ما میخواییم بگیم لفظ موضوع الکل فی الجز، چون یه کلی داشتیم معنا با قید وحدت این کل بود، وقتی که معنای دیگه آمد زمیمه شد قید وحدت دیگه نمیتونه باقی بمانه، قید وحدت رفت، وقتی رفت لفظ موضوع الکل در جز استعمال شد. ما اینو میخواییم بگیم و این شرطی نداره، صاحب معالم اینجور میگه. حالا پس این یه معنا مقصود از یه احتمال عبارت از این است که متکلم که مرادش عبارت از چند تا معنای از لفظ مشترک است، همه اونا رو با هم جمع میکنه یه مرکب واحد درست میکنه، کل مجموعی لفظ را در اون معنای واحد که مجموعه معانی هست استعمال میکنه. خب این استعمال در معنای واحده، منتها این معنای واحد موضوع له نی. این لا اشکال فی عدم جوازه نه از بابه که استعمال در اکثر از معنا شده، بلکه از بابه که این استعمال در غیر موضوع له و استعمال در غیر موضوع له رخصت از عرب میخواد، رخصت علاقه کل و جزءه، علاقه کل و جزء در جایی است که کل ترکب حقیقی داشته باشه به جزء از موضوع الاجزا به این نیست، بلذا این جایز نیست. یه مطلب دیگه، یه وقت هم این است که متکلم اراده میکنه معانی متعدده رو، اراده کرده معانی میخواد چند تا معنا را با این لفظ بفهمونه، اما لفظ را استعمال میکنه در یه معنای کلی، یه کلی نه کل، فرق است بین کلی و کل، کل مرکبه، کلی عبارت هست یه مفهومی است قابل صدق بر کثیرین، میشه مرکب بشه میشه غیر مرکب، کما اینکه کل که مرکب است هم میشه کلی بشه میشه جزئی. بنابراین یه معنای کلی متکلم در نظر میگیره و لحظه در اون معنای کلی استعمال میکنه، منتها کلی یه دفعه مقصود از کلی فرده، یه مقصود از کلی چند فرد، لفظ عین را استعمال می کند در مسمى به عین. مسمى به عین یعنی چیزی که اسمش عینه. این کلی چیزی که اسمش عینه، جاریه هم چیزیه که اسمش عینه، باکیه هم چیزیه که اسمش عینه، طلا و ترازو هر کدام چیزیه که اسمش عینه. پس مسمى به عین میشه کلی. عین موضوعش جاریه بود، کلی بود، اما شامل باکیه و طلا نمیشد. ما لفظ عین را برداشتیم از موضوعش در یه معنای اشملی، کلی بالاتری، کلی اعمی استعمال که میکنیم مسمى به عین. مسمى به عین هم شامل همه عینای جاریه میشه، برای که اونا مسمى به عینه، هم شامل همه عینای باکیه میشه، اونا مسمى به عینه. اگر اینجور شد میشه مسمى به عین. مسمى به عین را میشه یه فردش را اراده کرد با تنوین تنکیر، مسمى به عین. میشه دو تا فردش را اراده که با تثنیه، میشه چند فردش را اراده که با جمع، علامت جمع. میشه فرد معین را اراده کرد با الف و لام، المسمى به عین. این مسمى به عین رو میگم، نه اون دیگری. میشه الف و لام عهد ذهنی ذکری امثال اینا باشه، میشدم استقراق باشه. المسمى به عین یعنی همه مسمى به عینا در اثبات، مسمى به عین در سیاق نفی هم لا مسمى به عین اندی، همه مسمى به عینا رو نفی کنیم و همه اینا میسازه دیگه. حالا فی جوازه محل نزاع نیست، استعمال لفظی را، لفظی را که وضع شده برای یه معنایی به علاقه خاص و عام، به علاقه عموم و خصوص، لفظ موضوع الخاص را در یه معنای عام استعمال کنی، معنی نداره، جایزه. پس بنابراین از لفظ عین اراده کنیم مسمى به عین، یعنی استعمال کنیم در یه معنای عام شامل، که اون معنای عام شامل شامل معانی مختلفه میشه، این عیبی نداره، اشکالی هم در جوازش نیست، از محل نزاع بیرونه. پس اونی که محل نزاع چیه؟ محل نزاع عبارت از اینه که لفظ مشترک را استعمال کنیم در دو معنا، دوئیت محفوظ باشه، دو تا معنا، این دو تا معنا در مقابل هم باشه، هر یک جداگانه متعلق اراده باشه، هر یک جداگانه حکمی داشته باشه. همه اینا رو تعبیر میکنه علل بدل. لفظ علل بدل یه جا اینجا استعمال میشه، یکی هم در باب خصال کفاره. اینجا میفهمد محل نزاع استعمال لفظ است در دو معنا علل بدل. در باب کفاره هم، خصال کفاره هم گفته میشه واجب است خصال کفاره علل بدل. در کفاره جمع همه واجبه، در کفاره غیر جمع، کفارات مخیره، علل بدل واجبه. یعنی یا اینو بیار، نمیخوای صفحه وجود خالی نباشه، اینی که نمیاری اون دیگری رو جای این بیار، اگر این دوتا رو نیاوردی اون سومی رو جای اینا بیار، که یکی از اینا باید وجود پیدا کنه. اونجا علل بدل معناش اینه که یکی از ستا واجبه. اما اینجا که لفظ عین میخواد استعمال بشه در چند معنا علل بدل، این علل بدل میخواد جدائی دوتا معنا رو بفهمونه که داخل در کل مرکب مجموعی، کل مجموعی نشه، که اون معناییست که ممتنع است استعمالش، صحیح نی، یعنی جایز نی استعمالش، ترخیص از لغت نیست و داخل در کلی مفهوم کلی مسما به عینم نباشه، بلکه هر دو جدای از همدیگه متعلق اراده و نفی و اثبات باشه. بعد برای اینکه اشتباه نشه به علل بدل در باب خصال کفاره میفرماید به ان یکون علل بدل، اینجا اشتباه به اونجا نکن، به ان یکون کل منهما مناتن للحکم و متعلقن للنفی والاثبات. نتیجه این میشه مولا که میگه جعنی به عینن، دو تا تکلیف داره با این یه لفظ، یعنی جعنی به این عین و جعنی به اون عین، هر دو رو بیار، طلا و نقره، هر دو رو میخوام. معناش اینه که اگر شما دستت نرسید طلا رو نتوانستی بیاری، نقره رو باید بیاری، بلکه یه تکلیف جداگانه است، اون هم را خواسته است، اون را هم خواسته است. مقصود علل بدل اینجا غیر از علل بدل در خصال کفاره است، بلکه اینجا علل بدل معناش این است که اینجور نیست که این دوتا با هم مندمج شده باشن و یه کل مرکب، کل مجموعی درست کرده باشن، یا ما یه کلی در نظر گرفته باشیم، لفظ در اون کلی استعمال کردیم و اون کلی منطبقه بر این مصادیقه، نه، بلکه هر یک از این دو معنا در قبال هم مقابل هم متعلق حکمه، نه اینکه یک اراده آمده روی یک چیز، بلکه کل بن یکون کل منهما مناتن للحکم موضوعا للحکم و متعلقا للنفی والاثبات. پس در حقیقت یه لفظ گفتیم دو تا معنا مقصودمونه و حکم رو دو معنا آمده، اونم بیار اونم بیار، مقصود اینه که به قول صاحب معالم صرف نظر از اشکالی که به حرف صاحب معالم بود، اگر میگفت جعنی به هازل این و جعنی به زاکل این، هر دو رو نباید بیاری، حالا هم گفته جعنی به اینن، یه لفظ گفته اما یعنی این این و اون این، هر دو رو، تکریر مفرد بالعد، اما تکریر مفرد بالعد نه اونجوری که او بخواست استفاده کنه که در نتیجه وضع تثنیه را در دو معنای متباین درست کنه که وضع منافاتی با وضعش نداره. خب این محل نزاع، حالا این که محل نزاع است، پس معلوم شد یکی شکی نیست در این که جایز نیست استعمال در کل مجموعی، اونی که محل نزاعه کل افرادیه، این و این، مثل این که وقتی میگن اکرم العلماء، این همه علماء رو اکرام کنن، چه؟ یعنی یکی که اکرام کردی بسه؟ نه، اون دیگر رو هم اکرام کن، اون دیگر رو هم اکرام کن، هر عالمی رو دیدی اکرام کن، کل افرادیه، یعنی همه افراد جدا جدا حکم داره، به خلاف کل مجموعی، اگر گفتن همه علما رو دعوت کن، ما یه پیامی بهشون داریم، حالا اگر چند توشون آمدن بقیه نیامدن نفایده نداره، همه باید جمع باشه تا اون پیام بخواییم بهشون بدیم، مال مجموعه این پیام، حکم مال مجموعه. بنابراین فرق بین اون صورتی که قطعا جایز نیست و اون صورتی که محل نزاعه، فرق بین کل مجموعی و کل افرادی، کما این که اونی که شکی نیست در این که جایزه، عبارت از این است که لفظ موضوع لل خاص را در عام استعمال کنیم، لفظ عین را که موضوع است برای یکی، برای هر یک از این معانی که هر یک خاصه، در یه معنای کلی مسما به عین که شامل همه است، این در حقیقت استعمال لفظ موضوع لل خاص در عام است، که این عام مسما به عین، یعنی لفظ استعمال شده در معنای اعم و اشمل، یک کلی مافوق در او استعمال شده، این اسمش عموم الاشتراک یا عموم المجاز است، چون یه معنای عامی به دست آوردیم که این معنای عام معنن مشترک بین تمام این معانی موضوع های مختلفه، مثلا ما به این در همه هست. از این جهت بهش میگیم عموم اشتراک. عموم مجاز هم بهش میگیم به جهت اینکه این معنای عام مجازیه، چون معنای حقیقی نیست این مسمى به عین، ولذا معنای عام مجازی عموم مجاز. وقتی محل نزاع معلوم شد، وقت بحث در اینه آیا جایز است یا نه. خب یه قولی هست که جایز استعمال در اکثر از معنا، یکی میگه جایز نیست، یه دستم میگه نه تو درست میگی که میگی جایزه، نه تو درست میگی که میگی جایز نی، نه بین بین، بعضی جا جایز بعضی جا جایز نی. تو که میگی جایز نی مطلقا میگی جایز نی، یا اونی که میگه جایزه مطلقا میگه جایزه، نه نه اطلاق تو درسته نه اطلاق تو تفصیل. تفصیل دو جوره، یا تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع، تفصیل بدیم بگی مفرد نه تثنیه و جمع آری، یا تفصیل بین نفی و اثبات، در اثبات نه در نفی آری. این تفصیل. پس قول به عدم، عدم جواز مطلقا، قول به جواز مطلقا، دو قول تفصیل هم هست. خب اونایی که جایز میدونن مطلقا یا از باب تفصیل جایز میدونن، باب حقیقت میدونن، استعمال را جایز میدونن و حقیقت میدونن، یا جایز میدونن اما نه حقیقت، مجاز در نحوه استعمال اون جاهایی که جایزه آیا به نحوه حقیقت یا مجاز، این محل بحثه. صاحب قوانین میفرماید که ما که جایز نمیدونیم استعمال، اما در مفرد حقیقتا جایز نی، حوالت با مقدمه دوم که وضع حقایق وحدانی، اما مجازا جایز نیست در مفرد، حوالت با مقدمه سوم که گفتیم مجازات هم که وضعش نوعیه ولو در آحادش لازم نی برسه، اما همون اصل رخصت باید برسه از عرب در سنفش، در نوعش یا در جنس. وضع مجازات هم وقتی ما فحص میکنیم میبینیم وحدانیه، اجازه دادن با این علایق معتبره، حالا در نوع یا در یک سنفی از اصناف نوع، اما در معنای واحد ما در دو معنا پیدا نکردیم استعمال مجازی، پس اونم جایز. پس بنابراین صاحب معالم که میخواد استعمال مفرد را در معنای در اکثر از معنا مجازن جایز بدانه، درست نیست. او به خیالش که اشکال از ناحیه قید وحدت هست که در مفرد هست، میگه خب قید وحدت با واسطه کسرت، وقتی دو تا معنا رو پیش هم گذاشتیم قید وحدته، این دوتا موضوع له ها از بین میره، موضوع له که قید وحدت هم توش بود، این قید، این جز، جز موضوع له کنده میشه ازش، لفظ موضوع الکل فی الجز میشه، استعمال میشه. میفهمد نه، اولا قید وحدت داخل موضوع له نی، تا بگیم لفظ موضوع الکل للکل فی الجز، مضافاً به این که لفظ موضوع الکل فی الجز هم ترکب حقیقی میخواد، سابقا ما در مقدمه ثالثه گفتیم اونم ترکب حقیقی، ما درست از موضوع الاجزا لازم نی باشه، ولذا انموله را هم به اسبع اطلاق کردیم، اسبع را بر انموله هم به یجعلون اصابه هم فیازونه، با اینکه تا اینجا توی گوش نبود، یا ید اطلاق بر تا اشاجه هم اطلاق می شود، اطلاق بر زندم می شود با اینکه معظم نبود. بنابراین اما ترکب حقیقی میخوایم، بنابراین فرمایش صاحب معالم بذارید کنار. و اما تثنیه و جمع، تثنیه و جمع ببینیم استعمال میتونه بشه، استعمال حقیقی میتونه بشه در دو تا معنا. لفظ عین رو میخواستیم بگیم جاریه و باکیه، نمیشد، اما عینان چه عیب داره، یعنی یه جاریه یا باکیه، فرمود اونم مال مقدمه رابعه. در مقدمه رابعه گفتیم متبادر از تسمیه عبارت هست از دو فرد از ماهیت واحده، درست در دو تا استعمال میشه اما دو تا فرد از ماهیت واحده. وقتی دو فرد از ماهیت واحده شد، پس در مواردی که شما میخواهید لفظ تسمیه رو بگیم، معنی حقیقیش اینه که دو تا مصداق یک موضوع له مرادت باشه. دو تا طلا، دو تا ترازو، دو تا چشم، دو تا چشمه. خوب، اما اگر بخوای یه طلا و یه ترازو، این دو تا ها، اما دو تا از دو ماهیته و این خلاف وضع تسمیه است. پس حقیقت که جایز نیست. اتفاق تسمیه وضع نشده برای دو تای متفق در لفظ، این معناش اینه، یعنی مفرد رو تعبیر به مسما برده باشی به عینان دو تا مسما به عین، دو تا چیزی که در لفظ شریکن یعنی مسما به عینه. برمیگرده به اونی که اشکالی درش نیست، محل خلاف نیست. اون ما میخوایم استعمال بکنیم در دو عین را به حساب این که وضعی داره تعبیر به مسمام نرود میخوایم استعمال بکنیم، حقیقت که نمیشه استعمال بکنیم. مجازن چطور؟ مجازن الف و نون تسمیه نمیتونه در تسمیه و جمع. دو قول هست، یک قول عبارت از این است که الف و نون وضع شده است برای تعدد ما یراد و من المدخول، تعدد ما یراد و من المدخول، الف و نون تسمیه وضع شده برای این که دلالتو بر تعدد بکنه نسبت به معنایی که از مدخول مراده. عین معناش چیه؟ عین معناش جاریه، خب تعدد همین. عین معنای باکیه است، یعنی تعدد همین. یه وقت اینه در اینجور جاها که خود فقط الف و نون به یه وضع جداگانه داره، ما وضعی را که در لغت عرب از عینان به دست آوردیم و از الف و نون تسمیه در موارد مختلف به دست آوردیم، دائما وضع شده است برای اینکه افاده کند دو مصداق از حقیقت واحده، دو فرد از حقیقت واحده را، ولذا نمیتونه استعمال بشه. مجازن هم تا تعبیر به مسما نرود نمیتونه دو تا حقیقت مختلف را، برای اینکه لفظ هر از هر لفظ عین هر چه اراده شده الف و لام اشاره به همونه، شما باید عین را تحویل بکنید به مسما به عین تا الف و نون بتونه اونجا. پس بنابراین الف و نون جدا، یه معنای جدای از ماده نمیتونه چیز دیگه را علاوه کنه بر ماده. ماده از هر چی ازش استفاده میشه، یعنی لفظ مفرد هرچی ازش استفاده میشه همون را تکسر میبخشد الف و نون، و چون در مفرد نمیشد بنابراین الف و نون هم یا واو و نون جمع هم نمیتونه دو ماهیت و سه ماهیت را افاده بکنه. و اما وضع قول دیگری در تسمیه است. قول دیگر عبارت از این است که نه، هیئت حاصل از الف و نون یا واو و نون، هیئتی که در لفظ مفرد به ضمیمه الف و نون یا واو و نون پیدا میشه، این هیئت وضع شده است برای تسمیه خاصه، یه تسمیه خاص یا جمع خاص. یعنی چه؟ یعنی وضع شده است برای اینکه دو فرد یا سه فرد از حقیقت واحده را بیان کنه. شما اگر چنان چه بخواید دو فرد یا سه فرد از حقایق مختلفه را لفظ رو درش استعمال بکنی با نداره، محل بحث نیست. اما اگر تعبیر مسما نبری آیا میشه یا نه؟ بحث به معنای حقیقی نمیشه، اما جای این هست که کسی بگه بحث به معنای مجازی میشه. چطور؟ اینجور بگیم، بگیم عینان وضع شده بود برای اینکه دو عین دو تای دو مصداق از ماهیت واحد را بیان بکنه. حالا ما این لفظ رو از این موضوعش عدولش میدیم، عبورش میدیم، تجاوز میکنیم، تجاوز میکنه از محل اصلیش که معنای حقیقیشه، در دو تا فرد از دو ماهیت استعمال میشه بشه. علاقه چی؟ علاقه شباهت در اسم. تعویل مسما نمیبریم، اما همون نتیجه تعویل مسما را از باب علاقه شباهت. عینان جاریه و باکیم، دو تا جاریه هم عینان، دو تا چشم، دو تا چشم باکیه عینان. اینجا قبول دارید؟ یک جاریه و یک باکیم مثل دو تا چشمن که اونا هم عینانن. مثل اون در چی مثل اونه؟ در این که هر دو لفظ عین دارن. در شباهت لفظی چون شریکن، در این شباهت وچه شبه قرار میدیم. یکی از علایق معتبره وچه شبه که اسمش هم میشه استعاره. مجازهایی که از باب علاقه شباهت استعمال میشه اسمش استعاره است. ما استعاره میاریم، آریه میکنیم. لفظ عینانی که برای دو مصداق از طبیعت واحد است، برای دو مصداق از طبایع مختلفه به علاقه شباهت لفظی استعمال کردیم. یه همچین کاری البته اینو ممکن است کسی مناقشه بکند که این از اظهر خواص آیا هست یا آیا نیست. جای این که در این باره صحبت بشود که اظهر خواص حساب میشه یا نه، وضع لفظ تشابه لفظی هم از خواصی که بشود تشبیه کرد و همین را وجه شبه را علاقه قرار داد و استعمال کرد، لفظی را که در مال مشبه به هست در مشبه، اما یه همچین شباهتی هست. فنقول استعمال مشترک در اکثر از معنا تصور می شود بر چند وجه، منها از جمله استعمال لفظ مشترک در جمیع معانی من حیث المجموع، یک. دوم و منها از جمله استعمال مشترک در هر واحدی از اون معانی علل بدل، جدا جدا، یعنی به ان یکون. علل بدل را برای اینکه اشتباه به علل بدل باب تخییر نشه خصال کفاره بیان میکنه، به ان یکون کل واحد من المعانی، هر یک جدا جدا منات حکم موضوع حکمه و متعلق نفی و اثباته، اگر نفی است متعلق نفی، اگر اثبات متعلق اثبات. و فرق بین این دومی که اینم کله، اولی هم کل، اون کل کل مجموعه مرکب، این کل افرادیه دونه دونه جدا جدا. و الفرق بین هما همون هو الفرق بین کل مجموعی و کل افرادی. و منها از جمله وجوه اسم وجوهی که ممکن است استعمال بشه لفظ در اکثر از معنا، استعمال لفظ است در یک معنای مجازی عامی که اون یک معنا شامل جمیع معانی باشد که نامیده فقط یوسم ما. این جور استعمال به عموم اشتراک، یعنی یه معنای مشترکی را به دست آوردیم که او شامل همه معانی است و لفظ در اون یک معنای مشترک استعمال کردیم که مشترک معنویه. و عموم مجاز هم میگن برای اینکه این معنای عامی را که پیدا کردیم معنای مجازی یا موضوع له نیست. میفرماید و ظاهر این که لا اشکاله کما انه لا خلافه، اشکالی هم نی خلافی هم نیست در جواز اخیر عموم اشتراک که به علاقه خاص و عام، لفظ موضوع خاص است در عام، در معنای کلی تر استعمال شد. اما اول که جمعی معانی رو با هم مرکبش کنیم، مجموع رو یک معنای مرکب واحد حساب کنیم، عام مجموعی. اما اول فظاهر این که لا اشکال در عدم جواز، اما حقیقتا جایز نیست ظاهرون، برای که خب این مجموع موضوع له نی. و اما مجاز فلاشتراطه، پس برای اینکه شرط هست استعمال لفظ موضوع الجز فی الکل، به اینکه جز از چیزایی باشه موضوع الازرا باشه که ینت فی الکل به انتفاعه. معشترات علاوه بر این شرط دیگری هم هست که کل از اون کلهایی باشد که لهو ترکبون حقیقی که ما مرت الیه الاشاره، و اینم منتفیست در ما، این شرط ها منتفیه در ما نحنفی. و اما معنای ثانی، اونه که محل نزا علال بدل، اما معنای ثانی فهوه محل نزا فقیل فیه اقوال. اقوال دو قول مطلقش، اثبات مطلق و نفی مطلق را نگفته، ثالثش را گفته تفصیل. از تفصیل قول مطلق هم معلوم میشه. ثالث اقوال جواز است در تثنیه و جمع دون المفرد. رابع اقوال هم تفصیل دیگری است، جواز در نفی دون الاثبات. ثم اختلاف کردن مجوزون، اونایی که جایز میدونن یا مطلقا جایز میدونن یا یکی از دو تفصیل در بعضی جا جایز میدونن، اختلاف کردن علا اقوال. باز قول اول که مطلقا حقیقت هست، قول دوم که مطلقا مجازه اونو ذکر نکرده، قول ثالث که تفصیله مجاز است در مفرد، حقیقت هست در تثنیه و جمع، این تفصیل رو ذکر کرده. و از هر پیش ما عدم الجواز است مطلقا، از هر این است که جایز نیست مطلقا در هیچ جا. اما فی المفرد جایز نی، فعدم الجواز حقیقتا لما عرفت فی المقدمه ثانیه، از این که لفظ مفرد موضوع است برای معنا حال الانفراد، و عدول از این حال در استعمالش در معنا در غیر حال انفراد لیس استعمالا فی ما وضع له حقیقتا، چون به نهج قانون وضع نیست. و اما عدم جواز مجازن جایز در مفرد، فلما عرفت فی المقدمه ثالثه، از این که ثابت نشده از رخصت، یعنی وضع نوعی در این نوع از استعمال، استعمال در دو معنا، فلو ثبته، پس اگر یه جایی ما برخورد کردیم متکلمی یه لفظی رو گفته و دو معنا رو با هم اراده کرده، اونجا میگیم تعبیر به مسما برده، اونی که لا اشکال فی جواز استعمالش. فلو ثبت اراده بیش از یک معنا فلا بد من حمله على معنا مجازی عام یشمل جمیع المعانی، که اونم محل خلاف نیست. باید شما ثابت کنی یه استعمال عربی اونی که محل نزاع شده باشه، ولی یه جای آوردی ما احتمال میدیم چون تعویل به مسما برده، لفظ رو استعمال در مسما کرده و استعمال در طبیعت مسمای به عین، از طبیعت اراده کرده دو فرد، سه فرد، پنج فرد، معنی نداره. و اما ما ذکره بعضهم، و اما اون چرا که بعضی صاحب معالم ذکر فرموده است، از این که علاقه در این موارد عبارت از این است که لفظ موضوع للکل که عبارت از کل واحد من المعانی با قید وحدت معتبره در موضوع له، این لفظ موزول الکل قد استعمل فی المعنا با اسقاط قید وحدت یه جز اشرف لفظ موزول الکل فی الجز و هو جز الموزوله. اما این مطلبی که صاحب معالم فرموده فیظهر ما فی مما ذکرنا فی المقدمات، قید وحدت کجا بود که جز موزوله باشه؟ این میشه به یه معنا میشه جزئی جعلی، جزئی جعلی احتیاج به لحاظ و اعتبار معتبر داره و این اعتبار ثابت نی. من نذالکه یستلزم وجود سبعین مجازن. خب شما استعمال میکنید در دونه دونه معانی، حالا عین 70 معنا داره، متکلمم از لفظ عین 70 معنا، یک استعمال کرده 70 مجاز. خیلی مجازن فی استعمال واحد، البته این برفهم باره، ولی خب چی استعمال 70 نشده جایی که همچین چیزی پیش بیاد؟ چه معنی در حال 70 مرتبه استعمال مجازی بکنی؟ یا یه دفعه باشه ده 70 مجاز به کار گرفته باشه؟ یستلزم وجود 70 مجاز در استعمال واحد در مثل عین به نسبه به 70 حقیقت و هو اجنبی گون به نسبه الی موارد استعمالات العرب. و اما در تثنیه و جمع، حقیقتا جایز نی فلما عرفت در مقدمه رابعه، از این که تثنیه و جمع معنای حقیقیش حقیقت هست در دو فرد یا افراد از یک ماهیت، نه در دو شیء متفق در لفظ و ظاهر اعتبار الاتفاق فی اللفظ دون المعنا فی المفردات که صاحب معالم گفته بود. نه این درست نی، در فی قوه تکریر مفرد بالعد درست نبود. لفظ شیء نه که حقیقت باشه در دو شیء متفق در لفظ یا اشیاء متفق در لفظ در جمع، ولی لزوم الاشتراک، و برای اینکه اگر اینجور بشه اشتراک در تثنیه لازم میاد، یعنی تثنیه دو تا وضع پیدا میکنه، یه وضع شده برای دو فرد از یه ماهیت، یه وضع هم شده برای دو تا ماهیت مختلف. و اما لزوم اشتراک و تکسر الاحتیاج الی القرائن لو کان کذا، که آخر مقدمه رابعه ذکر کردن، و المجازو خیر من الاشتراک. و اما مجازن، وقت گذشت.